جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان ورضوان من الله أكبر ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صلوات محمد وعلى محمد آل محمد وعجل فعلي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابو عبد الله السلام عليك يا بقيه الله يا نور الله في ظلمات الارض السلام عليك يا فاطمه المعصومه اشفعي لنا في الجنه درود و تحیات وافر الهی به ارواح طیبه انبیا اولیا اوصیا و شهدای مسیر نور و طریق هدایت که انسان را به مسیر سعادت و حیات طیبه رهنمون شدند. از صدر اسلام تا شهدای مقاومت و به روح بلند سید شهدای مقاومت سید عزیز حسن نصرالله عزیز درود میفرستیم به ذکر زیبای صلوات بر محمد و آل محمد. او که راهنمای مسیر نصرت الهی و مقاومت برای ملت‌های مظلوم و مقاوم بود و آرزوی توفیق داریم برای ادامه دهندگان این مسیر نورانی و عرض خیر مقدم و وقت به خیر محضر همه شما عزیزان خواهران و برادران مبلغه عزیز که سلسله نشست‌های مهارت‌های زندگی رو اهتمام دارید و حضور با نشاط و پیگیر شما برای برگزار کنندگان این نشست ها نیز نقطه امیدی است که هر روز و هر دوره نشست ها انشاءالله بهتر شکل بگیره. امروز با موضوع بسیار مهمی در محضر شما هستیم و در محضر استاد گرانقدر که ضمن تشکر از قبول دعوت و تشریف فرماییشون امیدواریم بتونیم از این بحث بهره کافی رو ببریم. رفتار آدم‌ها بیش از آن چه مبتنی بر واقعیت‌ها باشه مبتنی بر ذهنیت‌هاست. ذهنیت‌هاست که قضاوت‌های ما رو شکل میده. یه اتفاق توی فامیل میفته 20 نفر 20 جور قضاوت میکنن. پس معلوم میشه قضاوت‌های ما و رفتارهای ما خیلی وقتها بر اساس ذهنیت هاست نه بر اساس واقعیت ها. چگونه میشه در ذهن کسی ذهنیت منفی و فکر منفی شکل میگیره؟ آیا میشه این رو از ابتدا پیشگیری کرد؟ آیا راه درمانی داره؟ دیدید بعضی از خانواده ها که در ظاهر هیچ کمبودی ندارن اما فکر منفی و ذهنیت منفی روابط در این خانواده ها دچار چالش میکنه. امروز در محضر استاد گرانقدر جماعت اسلام و المسلمین آقای دکتر جمشیدی هستیم که به ما از مثبت اندیشی، ریشه ها، عوامل، راهکارها و نقش اون در تنش‌های زندگی می‌فرمایند. امیدوارم که از این بحث هم عزیزان بهره ببرند. دوستانی که یادداشت کنند یا ضبط کنند حتما بهره بیشتری خواهند برد. طبق روال روزهای گذشته ما تا ساعت 5 خدمت شما انشالله خواهیم بود و یک ربع آخر رو اگر استاد ارجمند تمایل داشته باشند بخش پرسش و پاسخ رو خواهیم داشت. فیض آماده است. من دعوت میکنم که بهره‌مند بشیم از نکات ارزشمند کاربردی سرور ارجمند و استاد گرانقدر. با همراهی شما با ترنم ذکر 3 صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. جلسه امروز ما در مورد تفکر هست و امیدوارم که از اندیشه بزرگان تقلبی بکنیم و این بحث رو در این مدت کم بتونیم جا بندازیم. الحمدلله اساتید، بزرگان، اهل علم و همه عزیزان اهل مطالعه هستند و این بنده رو تشویق میکنه که بحث رو عمیق‌تر و بهتر ارائه بدم انشاءالله. حیوان منهای حیوان بلاوه تفکر مساوی انسان. انسان منهای تفکر یعنی حیوان. یکی از مهمترین ویژگی‌های انسان که انسان رو از موجودات زنده دیگه متمایز می‌کنه همین بحث تفکره. و این تفکر اونقدر مهمه که معمولاً استعمار جهانی بخواد یک کشور رو استثمار کنه اول استحمارش می‌کنه. استحمار همون لهم قلوبون لا یفقهونه بها نهایتا منتهی میشه که اولایک کل انعام بلهم ازل. از یک قوم و ملتی اگر تفکر را بگیرن طبیعتا اون قوم خیلی راحت استحمار میشه و سواری میده در مسیر استثمار و استعمار. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی، بسیاری از طلاق‌ها، بسیاری از مسائلی که متأسفانه همه اندیشمندان یک جامعه را تهدید می‌کنه ریشه در ضعف تفکر، عدم تفکر یا تفکر منفی داره. خدا رحمت کنه مرحوم علی صفایی رحمت الله علیه در یکی از کتاباشون می‌فرمایند که زمانی که انسان یه چیزی یاد می‌گیره مثل این میمونه که در یه تنوری هیزم پر کنی. زمانی که در مورد یاد گرفته ها میخواد فکر بکنه، انگار که به این هیزم آتیش زدی. خب تنور پر از هیزم بشه و جرقی زده نشه، شعله ور نشه، که فایده ای نداره، برای ما گرما حرارت ایجاد نمیشه. زمانی دانسته های ما بخشی از وجود ما میشن، بخشی از شخصیت ما میشن، بخشی از هویت ما میشن، که ما در مورد دانسته ها فکر کنیم. و برای همینه که در منطق دین افرادی که فکر نمی کنند به هر دلیلی، اینها از لحاظ رتبه انسانیت کل انعام بل هم ازل هستند. تفکر یه شمشیر دولبه هست، میتونه زندگی ساز باشه، میتونه زندگی سوز باشه. اگر مثبت و منطقی بیندیشیم، خب این موهبت الهی که مخصوص انسان هم هست منجر به زندگی سازی خواهد شد. اما اگر منفی یا غیر منطقی اندیشیده بشه، طبیعتاً زندگی سوز خواهد بود. اون چیزی که برای ما در این جلسه مهمه اینه که ابزاری به نام تفکر به ما کمک کنه که در فضای زندگی مشترک، در فضای خانواده، از اشتباهات دیگران پند بگیریم، زیرا که آنقدر عمر نخواهیم کرد که همه اشتباهات را خودمون تجربه کنیم. آزموده را آزمودن خطاست. من جرب المجرب حلت به ندامه. قطعا انسان عاقل از یه سوراخ چندین بار گزیده نخواهد شد. آدم هایی بودند در ابعاد مختلف زندگیشون دچار آسیب شدند، برای اونها غصه تولید شده، ولی این قصه پر از غصه اونها برای ما یه تجربه ای میشه. برای اونها شده یه خاطره تلخ، خاطره منفی، ولی برای ما بناست که انشاءالله تجربه ای بشه و از یه سوراخ صدها بار دیگران گزیده شدن، بلکه انشاءالله در زندگی ها این بلا به سر ما نیاد. انسان چه سالم چه ناسالم، سه تا بود از شخصیتش مهمترینه. یا بذاری ساده تر بگم، آدم با شخصیت با آدم بی شخصیت در سه تا بود با هم متفاوتند. آدم سالم با آدم ناسالم در سه تا بود با هم دیگه تفاوت دارند. فکر کنم یه چیزی داشت، سیم نداشت قبلا که بود، زمان سابق، احتمالا الانم باشه. اگه باشه خیلی عالیه، منم به این دیگه دست نمیزنم. یه آدمی در نظر داشته باشید وسواسه. با آدم سالم تفاوتش در چیه؟ در رفتارهاشه، در نوع افکارشه، و طبیعتا در نوع هیجاناتی که این دوتا بزرگوار با هم دارن. یه آدمی مثل افسرده، خب آدم افسرده آدم خراب میکنه دیگه. شما جوکای دست اول هم مطرح کنی، یه جو نگاه میکنه انگار بی نماز به مهر نگاه میکنه، یه نگاه عاقلندر صفی. اصلا تو آدمی؟ آدم اینقدر سبک برای چی باید جوک بگی؟ خب تفاوتش با آدم سالم در هیجانشه، در رفت آمدها و گفتگو و ارتباطات و سطح انرژیشه. و در کنار رفتار و هیجان، طبیعتاً افکار آدم افسرده منفیه و خیلی بدبینانه هست، اما آدم سالم مثل آدمهای سالم فکر میکنه. این ستا بود هر ستا مهمن و روی همدیگه تأثیر و تأثیر دارن، و خیلی سخت میشه گفت که آیا رفتار مهمه، هیجانات مهمند، یا همون افکار مهمند. حالا این سوال از جمع حاضر، از علما، از فضلا، خانم ها و آقایون بپرسم که آه دست طلا، یعنی من برم کنار تصویر دیده بشه منو نمیبینید یا حالا این مشکل فنی ظاهرا نجاب، اینو فقط با دعا کنیم و در سایه دعا جلسات آینده بلکه برطرف بشه. سوال من از دوستان اینه که از این سه تا بُعد رفتار، هیجان و افکار به اعتقاد عزیزان، اعضا، اساتید کدومش مهمتره؟ چرا؟ خب ناموسن شرافتن کدوم یکی از ماها با افکارمون مسلمان شدیم؟ سه سالمون بود، شیعه بودیم، امام حسین و اهل بیت علیهم السلام دوست داشتیم، یعنی اول فکر کردیم که این حق ناحق، بعد یزید از اسمش هم معلومه، یزید اینور رو دوست داشته باشیم. اونجا فکر ما کجا بود زمانی که ما مسلمان می شدیم؟ اصلا چند درصد ملت با فکرشون مسلمان شدن؟ مهمه، منم میدونم، ولی شما که میگید در زندگی انسان تأثیرش خیلی بیشتره، اون زمانی که ما با دلمون با قلبمون اسلام رو پذیرفتیم، عاشقانه اهل بیت رو با هیجانات و احساسات و عواطف دوست داشتیم، اونجا این فکر کجای کار بود؟ آجا قربونت برم، جهانبینی در سه سالگی نه، اصلا در 30 سالگی هم الان شکل نمیگیره، الان میبینیم دیگه جوانها رو، ولی اون آدمی که جهانبینیش هنوز نسب نشده ولی اهل بیت دوست داره، پیاده روی 40 هم داره، جهانبینی نداره، جنس خوب نداره از حیث جهانبینی، ولی خوب. چی؟ آدم سگ بگیره جو نگیره، جوگیر شده داره میره، ولی مسلمان هست یا نه؟ اونم معلوم نیست بابا، یه ذره جاذبه، یه ذره تولای حبی، حل الدین الا الحبی، به هر حال روایت هستی که هنوز نشده مسلمان. هیجان یعنی مثلا عباراتی مثل حل الدین الا الحب ما کجای دلمون بذاریم؟ اگر همه چی تفکره، مهر تو را به عالم امکان نمیدهم، این گنج پربهاست ارزان نمیدهم، اصلا حب و کشه یومی و یوسین، عشق آدم کور و کر و بعضی از مواقع خرم میکنه، چون میشه اولاک کل انعام دیگه، لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم آذان لا یسمعون بها، کور کر که شد اولای که کل انعام هم میشه. نه یه ذره من روشن کنید، الان فکر مثل حضرت آقا، فکر و اندیشه و باور، اصلا من نمی فهمم چی میگید، ولی میدونم که خوب میگید آجا، اون من خدا جوک میگفت، اون ور اتوبان همین مرجعیت، این ور یکی از بس خندیده بود روده بر میشد، میگفتن آخه تو که نمیشنوی چی میگه، کل خراب، مخ فلان، میگو کل خراب خودت یا هفت پشتت، نمیشنوم ولی باور دارم که این آدم جوک دست اول درو میکنه، منم باور دارم حرفاتون خیلی خوبه و علکی لذتم میبرم، اما خب فکری فعلا ندارم، فعلا لذتو دارم. خب همینطوره، جناب استاد مطهری رحمت الله علیه در یکی از آثارشون میفرمایند که برای مکتب اهل بیت علیهم السلام هم شور لازمه، هم شعور لازمه، هم مداح لازمه که احساس و عاطفه و هیجان ایجاد کنه، هم عالم لازمه که این احساس ایجاد شده رو تثبیت کنه،
فلذا منم موافقم که بعضیا جوگیر میشن، مسلمان میشن، جوگیر میشن، ممکن نامسلمان بشن. یه جای رفته بودم تبلیغ، گفتم که کار چیه؟ گفت روزها رانندم، شبا خوانندم. گفتم که این کارت، شغل روز و شب توی محرم متفاوت نمیشه؟ گفت نه، محرم این حنجره رو وقف حضرت رقیه میکنم. بعد اونور آبی اینور آبی همه جور میخونه، همراه با مردم، همگاه با مسئولینه، یه حالت التقاطیه. چرا؟ چون فکر پشتش نیست. منم با دوستان موافقم. اصلا وجه ممیز انسان با حیوان هیجان نیست، چون اونام خور و خواب خشم شهوت رو دارن. رفتار نیست، اونام دارن. اون چیزی که ما را از حیوانات یا موجودات زنده دیگه متمایز میکنه هم بحث تفکریست که به زیبایی عزیزان فرمودن و منم واقعا میپذیرم. اولش از روی احساسات بود، ولی الان دیگه یه جورایی ممکنه شما بشید مرجع تقلید من. فعلا جوگیر شدم دیگه، بریم جلوتر ببینیم چه اتفاق میفته. ببینید، فکر یا باور یا اندیشه مسیر رفتار و هیجان ما رو مشخص میکنه. مولانا یه شعری داره، مناظره‌ای مطرح میکنه از زنبور و مار. خب این دوتا بزرگوار یا کوچکوار هر دوتا نیش دارن و زنبور ادعا داره که فلفل نبین چه ریزه، مار هم میگه که زهی خیال باطل، هیکل و عشق لیل هیکل قسطم من از سمن، ملت زهر مار گفتن، زهر زنبور که نگفتن. این دوتا محک تجربه رو میخوام بیارم وسط، ببینن که آقا زهر مار یا زهر زنبور، ببخشید بدآموزی هم دارین زهر مار، ولی دیگه اسمش عوض نشده دیگه، هم زهر مار مونده متاسفانه. یک کشاورز رو گیر میارن که وسط مزرعه کار میکرده، بنا میشه که نوبتی این کشاورز رو نیش بزنن تا فهمیده بشه که زهر مار یا نیش زنبور، نیش مار یا زهر زنبور. مار ادعایی داشته، میاد کشاورز رو نیش میزنه، بعد از نیش زدن لای بوته ها خودش رو پنهان میکنه و زنبور وزوز کنان میره بالا. کشاورز پاش سوخت و بلافاصله زنبور رو دید در حال پرواز کردن، یه نیشخندی زد و گفت که من بیدی نیستم با این بادها بلرزم، به کار خودش ادامه داد. مدتی گذشت و نوبت زنبور رسید. زنبور خب صدا داره، وزوز داره. منتظر شد کشاورز پای درختی شروع کنه به استراحت و چرت اولو که زد دنده عوض کرد، خب این زنبور اومد به نیش زدن. یهو از خواب پرید کشاورز، دید که یه ماری قد دلم کرده و در حال خزیدن و رفتنه. مولانا میگه که گفت ما هنوز به راه نرسیده قش کرد و افتاد. میدونه تحلیل میکنه، میگه که سری اول علارغم این که زهر مال مار بود، کشاورز به کار خودش ادامه داد. سری دوم علارغم این که سم مال زنبور بود، کشاورز قش کرد و افتاد. جریان چیه؟ میاد اون شعر مشهور رو میسرایه که ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. اون اتفاقات بیرونی نیست که حال ما را بد میکنه، بلکه نوع تفکر ما در مورد اون اتفاقات بیرونی هست. تفاوت آدم ها با همدیگه به حوادث بیرونی نیست. در هر خونه ممکنه غذا بسوزه، در هر خونه ممکنه که یکی از اعضای خانواده مثلا دیر بخوابه یا دیر بیاد یا زیاد حرف بزنه، در هر خانواده ممکنه که مثلا مرد خانواده بیاد لباسشو بندازه وسط بره، یعنی این آدم رو گمش کنه از دم در پیگیر، اول جورابش، بعد عبا، بعد یه زجلوتر، یعنی میفهم کجا رفته، این خطش رو میتونی. این حادثه بعضی رو دیوانه میکنه، بعضی رو نه. تفاوت این دوتا در چیه؟ در نوع تفکرشون در مورد این قصه هست. خدا لعنت کنه داعشی ها رو، خدا لعنت کنه وهابی ها رو، خدا لعنت کنه هر کسی را که در حق دین و قرآن اهل بیت ظلم کردن. اتفاقاتی افتاد در عراق و سوریه و همه شنیدن. یه سری بعد از شنیدن این اتفاقات گفتن که نه سوریه نه لبنان، جانم فدای ایران. اینم خرک علکی بودا، یعنی اونم نیست اصلا جان فدای ایران، اینا نداریم. یه سری هم رفتن خوب شهید شدن، شدن شهدای مدافعین حرم. حادثه که یکی بود، اما تفکری که اون سری اول داشتن، نه سوریه نه لبنان، اونا میگفتن دوتا عرب افتادن جون هم، به من چه، بذار پدر سوخته هم دیگه بکشن، ربطی به ما نداره. چه ربطی به من داره؟ اما اون یکی که رفت جانش هم فدا کرد، خب این یه فکری داشت و اون فکره باعث شد که این آدم حرکت کنه، فکره باعث شد که این مسیر پیموده بشه تا شهادت، در یه زمان کوتاهی تا مرزش، تا خود شهادت برن. تفاوت در داعش اینا نبود، تفاوت در سبک تفکر اینها بوده. یه آدمی که خوشبینه با یه آدمی که بدبینه، یه آدمی که با یه غوره سردیش میشه با یه مویز گرمیش میشه، با یه آدمی که در فضای خانواده باثباته، به همین راحتی به هم نمیریزه، عمدترین تفاوتشون در همین افکاره. یکی از مهمترین تفاوت ها در همین افکاره. و متاسفانه اکثر ماها زمانی که فکر میاد سراغمون، طرف مقابل را تخته میکنیم، میگیم تو نمیفهمی، من عقل کلم، هر کسی باشه مثل من فکر میکنه، تو چرا مثل من فکر نمیکنی؟ یا با ماست یا بر ماست هستن. حالا که مثل من فکر میکنی، تو به درد نمیخوری، تو اصلا نمیفهمی، تو خانوادتون یه آدم فهمیده هست که من باش وارد گفتگو بشم، تو که نمیفهمی. حداقل یکی پیدا کن که تو خانوادتون پیدا بشه که منو بفهمه، منو درک کنه. خب همه این حرفا یعنی چی؟ ببین، من متاسفم تو جمعی نشستم که همه علکی سر تکون میدن، ولی مثلا دلشون یه جور دیگه است. و میبینم دیگه، از چهره ها میبینم، چه خانم چه آقا، مخصوصا آقایون که در حد قریب الاجتهاد نه، همه مجتهدن. و میگه جمشیدی چی میگه؟ این حرف چرت پرتا چیه؟ اصلا من مولانا را قبول دارم، فکرشم بپذیرم، این هم رفته مولانا مال چند صد سال پیشه، این حرفا رو به ما بگه. وجدانن با این سه چهار جمله آخر من چی تو ذهنتون شکل گرفت؟ ناموسن، شرافتن، با این دو سه جمله آخر من علکی سر تکون میدن، اصلا نمیفهمم من چی میگم که مولانا فلانه. یعنی با این چند جمله آخر من چی تو ذهنتون شکل گرفت؟ بدبینی نسبت به من. این خودش هم نمیپذیره، ما چطور اینو بپذیریم دیگه؟ چه فکری ایجاد شد؟ صادقانه دیگه. چی؟ طرف خودش عقل و کل میدونه، ولی بقیه اصلا اونا رو نمیپذیره. پیش داوری و قضاوت، درسته دیگه. چی؟ خود جمشیدی مشکل داره، اون مشکلش به ما فرافکنی میکنه. نه انشالله نداریم، همینه دیگه. به نظر میرسه که یه ذره آخون یه ذره. خب میخوام اینو بگم، ببینید این افکار اونقدر پر رو هستن برای اومدن به ذهن ما، از ما اجازه نمیگیرن و برای همین کار خیلی سخته. رفتار آدم مثلا سیگار نمیکشه، رفتار دیگه، هیجان دید که داره داغ میشه، ضربان قلب بالا میره، نهایتا به روایت عمل میکنه، فضا را ترک میکنه. اما فکر چون میره در خصوصی ترین فضای انسان و دیگران هم نمیفهمند، دیگران هم فکر رو نمیبینند، برای همین ممکنه که هر فکری به ذهن هر کسی بیاد و از ما اجازه نمیگیرین افکار به ذهن هر کدام از شماها با اون کلمات بیادبانه من یه سری افکار اومد، اما از هیچ کدام از شماها اجازه نگرفت. یعنی انگار که برای غیر معصومین علیهم السلام محتوای این افکار یه جور اتوماتیکه، خداینده. برای همین میگن که بخش عمده ای از افکار ما اصلا خداینده، پر رویه، از ما اجازه نمیگیره و در اینوم ثانیه، در صدوم ثانیه این در ما منتهی میشه به ترشح غدد درون ریز. بیوشیمی مغز اعصاب ما را تغییر میده، ضربان قلب ما را بالا پایین میکنه، رنگ ما را عوض میکنه، فشار خون را بالا پایین میکنه، دمای بدن را بالا پایین میکنه. به اندازه چند ثانیه بیایم مثلا به لیمو ترش اینا فکر کنیم، زیاد نه ها، اما لیموها هست از طرف شیراز اینا میارن، رنگ لیمویی، سبز لیمویی، برسن یه مقدار زردتر میشن، نرسن یه ذره مثلا سبزتر میشن، از وسط هم که میبری نگاه میکنی انصافا زیباست، با یه نظم خاصی رفته کنار و اینو فشار بدی در یه لیوان، اصلا خود اون آب را نه، اون تهمانده آب که در خود لیمویی مچاله شده هست اونو بذار لای دوتا دندون فشار بدی، اون دو قطره بره تو دهنت، اصلا گوجه سبز رو بشوری، گوجه سبز، بعد بیاری نمکم روش بپاچی، اصلا جون میده برای استوری گذاشتن تو اینستا، برای مردم آزاری از خانمهایی که حامله هستن و هوس گوجه سبز کردن، جون میده برای مردم آزاری. من نمیگم همه آب در دهنشون جمع شد، ولی 7-8 نفری حداقل از این 200 نفر آب در دهنشون جمع شد. خود من 3-4 بار گورت دادم و چرا خاموش که یه موقع کسی متوجه نشه، کلامم هم منقطع نشه. آخه مگه ما اینجا لیمو میل کردیم؟ نه. چرا این اتفاق افتاد؟ ما به لیمو فکر کردیم، به لیمو فکر کردیم. خیلی از ماها ده ها نه صدها بار حال ما بد شده به خاطر فکر کردن به هفته گذشته، ماه گذشته، سال، نه 40 سال گذشته. یادته که عروسی که نگرفتی، اون یه ذره عروسی هم که گرفتی با مینوبوس منو بردی دهات و تو مینوبوس هم مثلا خاله هات اینا همه نشسته بودن، من عروس اون وسط ول بودم، از اول پیچوندنت خوبه. ببینید مال الان نیست، الان نوش ماشاءالله 15 سالشه تمام شده، ولی هنوزم که اونو خب ریکاوری میکنیم و دوباره فکر میکنیم اون حال خرابی تا حدودی هست. اصلا ما میتونیم یه دقیقه گذشته رو تغییر بدیم؟ رد و شمس بردیم ما میتونیم زمان رو برگردونیم؟ اصلا از عهده ما خارجه، ما نمیتونیم، ولی همه که بهش فکر میکنیم حال ما بد میشه، حال ما منفی میشه و بخشی از اعصاب ما اعصاب اتوماتیک هستن، ضربان قلب رو کنترل میکنن، دست من شما نیستن. حرکات معده رو مدیریت میکنن، دست من شما نیستن. و عجیبه که نوع افکار ما روی همین فضای اتوماتیک ما اثر میذارن. همین که آدم عصبی میشه، بخواد نخواد اسید معده بیشتر ترشح میکنه. همین که فکرش منفی میشه، این دسته های جوره گره میشه، عضله ها منقبض میشه. یعنی فکر ما مسیر رفتار و هیجانات ما رو مشخص میکنند، و اگر فکر رو مدیریت نکنیم، طبیعتاً توی خون ما، انتقال دهنده های عصبی ما، بیوشیمی مغز و اعصاب ما اثر میذارن. بر اساس پژوهش ها، آدم های مثبت اندیش عمرشون طولانی تره. پایان نامه دکترای بنده در اثر بخشی امید درمانی بر بهبودی بیماری های مزمن بود. خلاصش این بوده، دو تا آدم سرطانی هستند، در شرایط سنی، در شرایط بیماری کاملا مشابه، اما اونی که مثبت اندیشتره 13% عمرش طولانی تره. هر دوتاشون بیماری مثلا هپاتیت دارن، نوع فلان. اونی که مثبت اندیشتره عمرش 13% بیشتره. و برام عجیب بود که اصلا سلول‌های دفاعی بدن که کارشون دفاع از همه آلودگی‌ها و میکروب‌ها و ویروس‌هاست، تحت تأثیر خود افکار آدمه. فکر مثبت باشه، خب کارهایشون هم مثبته. منفی باشه، و یه ذره پا فراتر بذاریم، در طول تاریخ علما نقل میکنن، میگن یه بنده خدایی مثلا توی اصفهان کور بوده، یکی اون موقع میخواسته مشرف بشه کربلا، بهش میگه که فلانی میری کربلا، برگشتنه یه مقدار برام تربت بیار. این آقام آقای متمول و اصلا به این چیزا اعتقاد نداره، چون پول داشته فقط میخواسته بره کربلا به خاطر شهرتش. یادش میره که به این آدم کور قول داده که من تربت میارم. از همون خونه که حالا تربت جمکران بوده، قم بوده، مشهد بوده، هرچی بوده، یه مقدار میتراشه وسط نایلونی پلاستیکی، میگه که فلانی که اومد من نمیخوام شرمندش بشم، اینو بهش بدید. میگن که این آقا با این نیت این تربت را که شفا در تربت آقا ابو عبدالله علیه السلامه استفاده میکنه و شفا هم میابه. چیه نمیدونم، چطور عمل کرده نمیدونم، اما اینو میدونم چون فکرش این بوده، اون فکر تأثیر مثبت داشته. خیلی از ماها مثبتیم ولی منطقی نیستیم. ممکنه که مثبت بیندیشیم ولی منطقی نیندیشیم. به نظر میرسه که ما یه دشمن قسم خورده درونی داریم، اونم افکار ما. سال اینو رد بشم که به مطالب اصلیم برسیم. خلاصه این حرفایی که دانشمندا اینجا گفتن اینه که یه فضایی ما بین سلول‌های عصبی وجود داره، به اون فضا میگن ترمینال عصبی. یعنی انتقال عصبی در سلسله اعصاب مرکزی و پیرامونی ما حالت الکتروشیمیایی داره. این دست من یا سلول عصبی در نظر داشته باشید، در خود سلول عصبی به صورت الکتریکیه، اما ما بین اعصاب که اعصاب به هم وصل نیستن، وسط یه فضای به نام ترمینال عصبی. اینجا یه مواد شیمیایی ترشح میشه به نام ترانسمیترها، به نام انتقال دهنده های عصبی که اونا شیمیایی هن. نوع فکر ما در بیوشیمی انتقال دهنده های عصبی از این سلول به اون یکی سلول تأثیر گذاره. فرضا یک کسی که برای مدت طولانی وسواس داره، این بدون دارو به همراحتی درمان نخواهد شد. کسی که برای مدت طولانی افسردگی داره بدون دارو به همین راحتی درمان نمیشه. حالا دارو یه موقع طب سنتی تغذیه هست، یه موقع هم داروهای جدید و شیمیایی است که اتفاق میفته. چرا؟ چون این 10 سال افسردگیه بیوشیمی مغز و اعصاب این آدم رو به هم ریخته، تعدادش رو بالا پایین کرده، نوعش رو بالا پایین کرده. و از اون چیزایی که در این وسط ما بین سلول‌های عصبی وجود داره در ترمینال عصبی حدود 3000 فاکتوریل وجود داره. 3000 فاکتوریل سادهش کنیم دیگه، 10 فاکتوریل یعنی 10 ضرب در 9 ضرب در 8 ضرب در 7 ضرب در 1. 3000 فاکتوریال یعنی چی؟ 3000 ضرب در 1 کم، ضرب در 2 تا کم، ضرب در 3 تا کم. و ما نمیدونیم تو چه خبره. از زعمت انک جرم صغیر و فیکن دوا عالمون اکبرو، یعنی ما نمیدونیم اونجا چه خبره، ولی میدونیم که نوع افکار ما در بیوشیمی همین سلسله اعصاب مرکزی و پیرامونی ما اثر گذاره. مثبت فکر کردن، امیدوار بودن، یه جور اثر داره. منفی فکر کردن، ناامید بودن، یه فکر دیگه ای داره. مثلا آقا دیر اومده، بنا بود که ساعت 7 شب خونه باشه، الان شده 8 شب، گوشش هم خاموشه. هیجان این خانم که در خونه منتظره، رفتارهای این خانم که در خونه منتظره، برایندی از نوع افکار این خانمه. اگر فکر اینه که الهی قربونش برم، باتری گوشیش تموم شده و تفلکی وسیله گیرش نیومده، کارش طول کشیده، چقدر خوبه، مرسی که هستی، خدا هست نیست تو بیامرزه، اینقدر مسئولیت پذیری. اما اگر فکرش این باشه که نمیدونم با کدوم گوشی با کی در ارتباطه، اصلا چند تا گوشی دیگه ای داره، چند تا سیمکارت دیگه ای داره، میدونه که در خونه من بهش گیر سپیچ میدم، یه جای تو ماشین نشسته مثلا پیجشو بالا پایین میکنه، همینه دیگه، من میدونم، اصلا بی فکریه. چقدر بی خیال این آدم، اصلا فکر نداره. یکی نیست بگه که فلان فلان شده، تو که لیاقت منو نداشتی، آمادگی برای ازدواج نداشتی، برای چی ازدواج کردی؟ خب اینجاست که اثرگذاری افکار کاملا در هیجان و رفتار متفاوته. یه مقدار جلوتر بریم چون بیسی از مطالب مونده، من معذرت میخوام. شمردم تا الان 5 بار یا مطلب فرمودید، دوتا عمر هم یه جا جمع نمیشه وجدانن. خب یه ذره جلوتر برم، اجازه میدید؟ من معذرت میخوام، منو میبخشید؟ ببخشید. حالا بعد از جلسه یه ذره دعاتون میکنم بلکه از دلتون در بیاد. ببخشید، یه ذره صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فکر ما، نوع فکر ما، جنس نوروپپتیدیس های همون انتقال دهنده های عصبی رو مشخص میکنه. اون مواد شیمیایی توسط سیستم عصبی جذب میشه و زمانی که جذب شد در ما رفتارها و احساسات متفاوتی بروز میکنه. حادثه چیه؟ دیر اومدن همسرمون. فکری که داریم چیه؟ خب برها بیمسئولیته. اون نوع فکر ما روی همین مواد شیمیایی اثر میذاره و مواد شیمیایی هم روی سیستم عصبی هم اثر میذاره. و اینجاست که آقا که وارد خونه شد انگار که مثلا بی سواد به خودکار بیک نگاه میکنه، یه جوری با یه خشمی، با یه حالتی، نه سلامی نه علیکی، یه بغضی در چهره داره. بعد صداش متفاوته، ضربان قلبش متفاوته. چرا اینجوریه؟ خب طبیعتا معلومه دیگه. خواهرتون یه بچه ای داره که شما میشید دایی این بچه، از پشت این بچه به همین اندازه میزنید، 3 سالش این بچه برمیگرده به شما نگاه میکنه، اگر متبسم بودید میپره بغلتون، اما اگر عبوسن غمتری را بوده چی؟ ناراحت میشه و میگه همه دایی دارن، دایی منم کیکه، فیکه. همین چه دایی؟ برای چی؟ چرا اینجوریه؟ چون با توجه به فکرش هیجانش متفاوت میشه. خب متاسفانه در دورانی که الان ما هستیم، متاسفانه و صد متاسفانه، ممکنه که 99% آدم ها گرفتار همین افکار مسموم بشن. نه آدم ها، آخونده هم همینطور، نه آخونده، حتی یه سری از علما هم همینطور، وزرا هم همینطور. یه ذره جلوتر بریم کاملا مشخص میشه که سبک تفکر بسیاری از آدم هایی که دور بر ما هستن سبک تفکر خیلی درستی نیست. خب اگر مراقب افکار نباشیم طبیعتا گفتار ما مسیرش منحرف میشه، جلوی حرف زدنمون نگیریم، یه جورایی این زبان به تعبیر علی علیه السلام در رنده هست دیگه، اگر جلوش نگیری نیش میزنه، آسیب میزنه، همه چی خراب میکنه. اگر جلوی زبان نگرفتیم بعد از یه مدتی رفتارها منفی میشه، تکرار رفتارهای منفی تبدیل به عادت میشه و تکرار عادتها متاسفانه میشه همون تایپ شخصیتی آدمها، سرنوشت آدمها و نوع آدمهایی که به هم ریختن. اینا دیوونه به دنیا نیومدن که، این آدم های سالمی بودن، اما سبک زندگیشون طوری بوده که فلان. چرا ما میگیم که برای بچه های زیر 12 ساله خیلی بحثای داغ سیاسی مطرح نکنید؟ چرا اینو میگیم؟ اینا هوش فلسفی، هوش انتزاعشون درست شکل نگرفته. زمانی که میگید وزیر فلان اینجوری، تو ذهنش ناخواسته میمونه، میگه همه وزرا اینجوری هن، همه مملکت به فنا رفته، همه آخوندها فلانن، همه پدرها فلانن، همه آموزش پرورش فلانه. من یه موقع بچه‌ام کوچک بود، خودم بچه رو می بردم چیز مدرسه، سرویس بچه خودم بودم، پسر همسایم یه بار با ما هم مسیر شد تا مدرسه من ایشونم برسونم. از جلوی دانشگاه آزاد که رد شدیم، این پسر 8 ساله ها بعد گفت که جلوی این طویله رو باید ببندن. چی دانشگاه؟ ما دانشگاه میگم چه کار کنیم؟ آقا بچه 8 ساله الان دانشگاه بگه طویله، بعد از یه مدتی به حوزه علمی هم شاید بگه دارالمجانین دیگه. یعنی رحم نمی کنه که آدمی که منفیه به همه چی منفیه. یه بند خدایی اعتقاد داشت که مثلا اگه بگید مثلا یه سنی کافر فلان و 4 تا چوکم بگید مثلا غیبت نمیشه، و نوش هم اینو یاد گرفته بود. میاد به پدر بزرگی که مجتهده میگه که یه مجتهد کافر، یه روزی یه مجتهد کافر اونجا 2000 میفته که واه من چه بلایی به سر بچه خودم آوردم. یعنی به دانشگاه که بگه به این ورم میگه حرمت مادر شکسته بشه، حرمت پدرم شکسته میشه دیگه، نهایتا میشه الجمع و مهما امکن اولا منتر. حداقل اینها رو از علما یاد میگیره دیگه، هر دوتاش فلانن. پس اگر ما دنبال این هستیم که بچه ما بچه با شخصیت باشه، اول از همه باید روش فکر کنیم، روی فکراش یه فکری بکنیم. خب دوستان، همه حرفایی که تا اینجا زدیم به ما میگه که سیستم فکری انسان مثل کامپیوتره. برای کامپیوتر یه دیتایی میدی، کامپیوتر اونو پروسس میکنه، پردازش میکنه، یه آوتپوت، یه خروجی به ما میده. اگر خود این پردازشگر یه جورایی ویروسی باشه چه اتفاق میفته؟ اون خروجی هم ویروسی میشه طبیعتاً. یه بند خدایی عکساشو توی کامپیوترش ریخته بود، بعد یه روز اومد در فضای مشاوره، دیدم که دیوونه شده، استرابش آمپر چسبونده. گفتم چی شده؟ گفت والا نمیدونم چه ویروسی به جون این کیس من انداختن، اصلا عکسام به چندین نفر فرستاده شده. این غیر منطقیه، چرا اینجوری شده؟ علتش اینه که اون پردازشگر ویروسیه. من نمیخوام ولی میشه دیگه. یکی از مراکز پژوهشی قم حمله سایبری شده بود و اون مرکز، اون سرورها یا اون چیزایی که داشته به عنوان شبکه کامپیوتر، اینا ویروسی شده بودن. محصول 3 سال پژوهششون رو در عرض چندین دقیقه برداشته بودن، یه جوری هم اینو دیلت کات کرده بودن، فرستاده بودن که قابل بازیافت هم نبوده براشون. ها این کار غیر منطقیه، چرا باید اینجوری؟ خب ویروسیه. زمانی که ذهن آدمم ویروسی بشه، اون موقع رفتارها و هیجانات غیر منطقی زیاد خواهد شد. حالا اینو بخوایم تطبیق بدیم به جلسه امروز خودمون، یه ای اتفاق میفته که بهش میگن اکتیوینگ ایونت یا رویداد فعال کننده. من میام 4 تا کلمه منفی، اصلا الکی به من نگاه میکنید، کسی متوجه نیست، من الکی من تایید میکنید. خب این یه رویداده، یه اتفاقه، یه حادثه هست. داعش به سوریه حمله میکنه، این یه رویداده. یه کسی دیر میاد، این یه رویداده. علی رغم این که بالا یه فضای قرار دادن برای بچه های گلمون و اونجا هم پخش میشه، از اونجا هم دیده میشه این جلسه، خب 2-3 نفر بچه اومدن اینجا، این یه رویداده. آیا این اتفاق منفی یا مثبت؟ نه، در مورد اون ایه، در مورد اون رویداد، من یه بی دارم، یه بیلیوی دارم، یه باوری دارم، یه فکری دارم که نوع فکر من در من یه رفتار و هیجانی ایجاد میکنه. اگر به حضور این بچه ها این فکر رو داشته باشم، دمشون گرم، بهانه نیاوردن که چون بچه دارم من نباید فلان، یا خودم رو در جایگاه اونا قرار دادم، خب خود منم بچه داشتم، بچه‌م کوچک بوده، میرفتم این ور اون ور، اینا میرن، یه چیز طبیعیه، اینجا پادگان نیست که، کار سرهنگی نیست، کار فرهنگیه. ولی یه جورایی مثبت فکر کنم، خب اینجا رفتار و هیجان من یه جور میشه، اما مسئولیت پذیر نیستن اینا، اینا اصلا تعهد ندارن. آخه یکی نیست با حق و ناس به گردنت میاد، تو که بچه تو آوردی، من اینجا حق و ناس، من 3 ثانیه حواسم پرد شد، من فلان، پس حق و ناس به گردن. ای این باشه، خب طبیعی رفتار و هیجان یه جور دیگه خواهد بود. یه روحانی وارد مسجد میشه، یه سری جوان ها بلند میشن، یه سری بلند نمیشن، فکره چیه؟ یه کاری کردیم که این جوان آدم رو سگ محل میکنن، خدا لعنت کنه، دزد بیت المال، خدا لعنت کنه، 4% ها خدا نیامرزدت اونایی که مثلا ما رو بدنام کردید. بعد یا یه موقع فکر منفی با شعور ندارم. ببین هر مدرکی درک نمیاره ها، هر کدام از اینا 2 تا لیسانس دارن، ولی به درک گفتم به درک منو باش، برای یه سری آدمی که درک ندارن اومدم سخنرانی کنم، خب اینم یه فکره. اما در دین مبین اسلام به ما فرمودن از حقوق برادر مؤمنت به گردن شما به عنوان مسلمان اینه که اگر یه چیزی ازش دیدی به 70 جای مثبت حمله کنی، نشد با دلیل به جهنم یه منفی هم فکر کن، اونم از باب بیچارگی و به جهنم ها، به شرایط عادی هم اونم اجازه نمیدن، باید اماره باشه، خودش رو در مزان تهمت قرار داده، قبلا هم بوده، هی تکرار میشه. ما تو این قصه تفکر و مثبت اندیشی متاسفانه از قافله دین و اسلام عقب افتادیم. وجدانن چند صد بار به خاطر اتفاقی حالمون بد شده، بعد از دو روز فهمیدیم ای من ببخشید تو رو خدا، من یه جور دیگه فکر میکردم، معذرت میخوام. یا بعضی از موقع غرور اجازه نمیده، میگه همین که ساکت شدم بفهم دیگه، یعنی من یه جورایی مثلا میخوام بفهمونم که من اشتباه فکر کردم. یه سری از مواقع بعضی از آدم ها سکته میکنن به خاطر همین پیشداوری ها، به خاطر همین قضاوت ها. یه جایی در یکی از شهرهای شمالی، در یه جای پرتی هستن، رفته بودم برای تبلیغ، بعد یه آقایی هم رئیس همون سازمان تبلیغات اون شهر بوده، تازه اومده بود، یه آقای خوشتیپ و جوان معمم. اون ساختمان یه پیرمردی هم داشت، آخون نبود ولی بدجوری آخون مالیده بود، یعنی فکر کنم 300 تا طلبه دیده بود، 400 تا دیده بود. طلبه ها می اومدن تبلیغ مثلا این ور اون ور برن، با اونا رو هم میدید. یعنی یه جورایی روش به روی آخونده خیلی باز شده بود. یهو امام جمعه شهر می نشون بود، پسرم بیا ببین این کار، این کار باید بکنی، بیا این چرا اینجوری، این چه سیاسته، این چه فکریه، این چه کاریه. یعنی به همه علما یه جورایی در صحرا گفته بود. آقا که شما باشید یه روز تعطیلی پنجشنبه بعد از ظهر، یه خانم دانشجو که جوانم بوده، علی‌الظاهر مجردم بوده، به چشم خواهری ظاهرا میگن یه ذره خوشگلم بوده، میاد دم در سازمان تبلیغات، بعد از پایین زنگ میزنه، بعد اشاره میکنه، اون آقا هم از اون بالا طبقه دوم سوم، بعد یه زیرانداز برمیداره، یه مقدار تنقلات برمیداره، فلاکس شایی پر میکنه و میاد پایین. این خانم هم با پرروگری تمام صندلی جلو میشینه و میرن جنگل. یه سری از این نوجوان ها و جوان ها هم این صحنه رو یه جوره میبینن، باز اون پیرمرده هم میبینه، میاد پایین میگه که دیدی چی شد، اسلام در خطره. اینا جمع میشن با موتوری، با شطوری، هر وسیله‌ای داشته، بعد میرن اینا رو تو جنگل پیدا میکنن، اصلا بدون که بپرسن کی به کیه، تو همون تاریکیه گفته کی به کیه، تاریکیه منم یه پرایدم. این زمانی بود که جیان بود، پشت جیان نوشته بودم و مسئله سازم شد با نویسندش، بعد تو این تاریکیه میزنن اینا رو لتو پار میکنن. بعد بچهای بالا با خبر میشن، میان حاج آقا چی شده فلان، میگه به خدا خواهرمه، من تازه اومدم اینجا، خانوادم اینجا نیست، این خواهرم اینجا دانشجویه، به من زنگ زد، من داداش دلم گرفته، بریم مثلا بیرون. خب در چارچوب شهر و قانون خواهرم اومد سوار ماشین شد، الانم در چارچوب شهر و قانون نشستیم، مثلا خوش بگذارونیم اگر اینا بذارن. ببین یه فکر دیگه، یه اتفاقی افتاده، 70 تا نه، 50 تا نه، 7 تا فکر مثبت هم اونم نخواستیم. حداقل اول میپرسیدن، بعد حمد سورشون رو درست میکردن. آدم مثلا دیگه بهش اولای که کل انعام، موقع تعطیل میشه دیگه، بلافاصله از A میپره به C. تفاوت ما با حیوانات در اینه که حیوانات بی ندارند. من ندیدم در بین مراجعین خرم که برای ازدواجشون مشاوره قبل از ازدواج بگیرن. خره دیگه میبینه مثلا ظاهرا متناسب به دیگه ازدواج میکنه دیگه تمام. ندیدم در مراجعین قربم مثلا یک گوشتی در دسترس باشه این استخاره بکنه که برم تو خونه بخورم، اینجا بخورم، این اصلا بخورم، نکنه مال یتیم باشه، مال ذبح شرعی شده نشده. خب حیوونه دیگه، بی نداره که، حیوونه بی نداره، ای بلافاصله سی. گشنه است، اونم در دسترس، اون میپره روش دیگه، استخاره کدومه. اینجا خوب آدم هاست که برای ازدواج میان پیش علما، آدم هاست که دنبال حلال حرامن، از علما اجازه میگیرن آجا این مسئلتون میشه با این یا نمیشه، اینه آدم هاست. اون یعنی همش تو بیه. و یه سری از آدم ها متاسفانه از لحاظ اخلاقی معنوی به یه درجه میرسن که متاسفانه بیشون هست میشه. غذا سوخته، سری آموز پرورش زیر سوال میبره، تربیتش زیر سوال میبره، طبیعتش زیر سوال میبره، هزار تا لعنت به این گوشی ها که اینا تو رو حواست برده فلان، تو خراب شده به شما چی یاد دادن؟ اونا یاد ندادن، مامانت چرا این نزه یاد نداد؟ بابا این ساچمه پلوی این عدس پلو نیست، بعد دندونام داره آسیب میبینه، این چه وضعیه؟ بو این همون ایسیه دیگه. بابا یه ذره تعمل کن. عاقل آن است که اندیشه کند پایان را. انسان عاقل اول فکر میکنه بعد رفتار هیجان. انسان جاهل اول میزنه بعد تو رو خود ببخش. من فکرم تو با من شوخی کردی. اول قضاوت میکنه، رسوا میکنه، بعد میگه ای تو اصلا اونجا نبودی، واقعا من معذرت میخوام، من یه لحظه فکرم فلان. و یه لحظه تعمل کن. رسالت ما در فضای خانواده اینه که ما بین A, B و C یه مقدار فاصله بندازیم. آقا پیش داوری نکنیم، قضاوت نکنیم، ذهن خوانی نکنیم، AC نباشیم، غریزی عمل نکنیم. به بچه‌هامون یاد بدیم در فضاهای مختلف. بچه‌مون که یه فکری رو میگه منفیه، بگیم بچه یه ذره دستی بکش، یه ذره دست نگهدار، تو که نبودی، تو که نشنیدی. آیا اصفهانی یه کلیپ خونده خیلی جالبه، ما به دلغک نمیخندیم، به شکلک در آوردن و این فضاها کامل حفظ نیستم. خودش نهایتا میگه که واسه نونه، واسه اینه که تو بخندی، چون میدونم که پشت سر این حرکات اینه که این بند خدا به خاطر نون داره این کار رو میکنه، نه از دلخوشی، نه اینکه خوشی زیادی زده زیر دلش. برای همین ما واسه دلخک نمیخندیم. من که نمیدونم کفشونو نپوشیدم، چرا راه رفتنشو باید قضاوت کنم؟ بله در ای به ما یاد دادن آقا تا حد امکان خودتو در ای تهمت، در مزان تهمت قرار نده. ولی به هر دلیل یه اتفاق برای کسی افتاد، من میتونم سریع قضاوتش کنم، میتونم اولین گزینه‌ای که به ذهنم میرسه منفی باشه. اصطلاحاً به این بیهای منفی افکار منفی میگن، خطاهای شناختی میگن، باورهای غلط میگن، همه چی میگن. و همیشه هم دوستان اینقدر ساده نیست. آجا از اول جلسه میخوای من خراب کنی، وجدانم برای چی آخه؟ این درسته؟ رفیقت با هم همدست الان سوالیشون رو میخوای بپرسی، سوالیشون رو داره شما میپرسید آخه. این بنده خدا خودش زبان نداره، جای پدر منه، چرا نپرسه؟ ببین این حرفا بیادبیه، ولی یه رول دیگه. رفتار من میاد منجر میشه. خب اینم که چای بد میذارم. بابا اینو برای چی گذاشتید اینجا؟ استفاده کسی نمیشه، برای چی بذارید؟ اسراف نیست این کار. یعنی این کار اسراف نیست. ببینید این حرفای من، حاج آقا اول از شما معذرت بخوام، دوباره برگردم مطلبتون رو میشنوم، شهید نشیم. ببینید این رفتار من میاد از فیلتر فکر من رد میشه. فکر اگر قرمز باشه چه اتفاق میفته؟ احساس من، رفتار من دوباره قرمز میشه. نوع حرف زدن من در ذهن روی فکر فعال میکنه، اون فکر تبدیل به هیجان میشه، تبدیل به رفتار میشه. مثلا خانم جهاز آورده، وسایل برقیش در همون 3 ماه اول بعد از عروسی یکی یکی می سوزن. بعد آقا نگاه میکنه میگه که خانم، میگه که بفرمایید، وجدانن 4 قلم نمی گرفتن، یکی می گرفتن که کار بکنه. های چیه خدا وکیلی؟ من گدا اینا نبودم، مگه من از مادر تو جهاز خواستم؟ اونم میگه که یادت رفته بابا چند سالشه؟ 72 سالش، آفتاب لب بومه، پشت قبالش قولی به من داده بود، برای همه بچه هاش زمین داده، ملک داده، کمک کرده، توی بدبختی که قول داده و عمل نکرده. بابات هر موقع به قولش عمل کرد، اون موقع مامان من جهازشو درست میکنه. بگی نه لیاقتت همین بوده، لیاقت من به چی تو آخه؟ موهای سر که یکی بود یکی نبوده، قد دادم که نصفش زیر زمینه، زبانت هم که اول خدا زبان تلختو آفرید، بعد مثلا جمجمه آفرید، بعد دست آفرید، بعد پا تو خلق کرد، من به چی و تو فلان؟ نه بابا من تو رو نمیگرفتم. الان چند سالت بود؟ 35. ترشیده بودی، مثل ماست ترشیده با آدم حرف میزدی. ببینید اینو یه ذره تحلیل کنیم، این وسط یه رفتاریه، تون صدا میره بالا، اونم که نمیخواد کم بیاره، میگه که اگر به روش بهش رو بدم آسترم میخواد. این از گربه نه، این گرگ باید دم هجله باید بکشم. به فلانم گیر داد، منم به فلانش گیر میدم. رفتارشون دوباره از زاویه فکر منفی میاد تبدیل به استپاب و ویل کن. نهایتا آقاه بلند میشه، چراغ خاموش میکنه، میزنه بیرون، میگه علی چرا چراغ خاموش کردی؟ و عزیزم جواب ابلهان خاموشیه، برای چی خاموش نکنم؟ تو اصلا منطق حالیته؟ تو شعور داری؟ تو فلان داری؟ خوب اینجا مثلا این یه مقدار پیچیده تره، یعنی رابطه ما بین رفتار و هیجان و فکر پیچیدگیش بیشتر از اینه. اون وقت این وسط اگر این فکره بشه خرد، بشه عقل، بشه تفکر، خب همه اینها رو خنثی میکنه. خرد برخلاف افکار خدایند زندگی سازه، ولی افکار خدایند برای اومدن به ذهن ما از ما اجازه نمیگیرن. خانواده تن همینن، ترک دیگه چه کارش کنم، از اصفهانی اینم فلان، از هیچ کسی چیزی بعید نیست، آخر زمانه دیگه، امتحان شفاهی تو بعد از 10 سال نمیخوای بدی، تربیت تامینه، چون مادر سالاری بوده زندگیتون و بابا نداشتی که، پدر نداشتی که تربیتت کنه، کی باید تربیتت میکرده؟ ببین همه اینا وجود داره ها، اما فکر خداینده، غیر ارادیه، مبتنی بر حدس و گمانه. بعد میدونم دیگه حاج آقا حرفشو با زبان حضرت استاد میخواد مطرح کنه، به حدسه، باور پشتش نیست، یقین پشتش نیست، و مبتنی بر تعصبه، چون تو اینو گفتی من هم اینو باید بگم، چون این نیازم برآورده نکردی من هم این نیاز تو تعطیل، چون تو با مادر من فلان منم با مادر تو فلان، چون برای داداشم. ببین مبتنی بر لجاجته و معمولا هم متمرکز بر گذشته و آینده هست. یادت هفته گذشته؟ یادت سر عقدمون؟ یادت اون حلقه ای که من میخواستم نخریدی؟ حلقه ای که آبجیت میخواست خریدی؟ یادت قرم سبزی نه امپراتور بادها دادی به مهمونهای من؟ قرم سبزی جا نیفته میشه امپراتور بادها دیگه، خیلی نفاق میشه. ظاهرا اسمی فیلمی هم هست، آره، سریال امپراتور بادها، همچین چیزی هم بوده، زبونم لال. البته مبتنی بر لجاجت تعصب، یادته ها، و اگر الان جلوش در نیام در آینده پررترم میشه. اگر الان جلوی تلفن زدن هاش به مامانش نگیرم، در آینده اصلا هر ماه باید یه گوشی بسوزه. اگه الان که اول زندگی من داد نزنم، الرجال قوامون علی النساء میشه الرجال حمالون علی النساء، و عمرن من حمالون علی النساء باشم. من بابام که بابامه باج ندادم، کل وجود چند کیلوه مگه من به تو باج بدم؟ خب اینا همشون میشه همون بحث افکار خدایان. اما در فضای خرد آدم میگه که بابا زندگی خیلی معذرت میخوام مستراح که نیست، زبانه، برای چی هرچی بگم؟ یه ذره هولگوم داشته باشم، یه ذره تعامل کنم، یه ذره صبر داشته باشم، یه ذره فرصت بدم بهش، حالا ببینم چی میشه. یعنی خودم تصمیم میگیرم الان حرفی بزنم، به چه دلیلی؟ نزنم به چه دلیلی؟ حرفی که میزنم نمیگم من میگم، اصلا بامرامترین حیوانه موجود زنده روی کره زمین گاوه، چون از گاو هیچ موقع من نمیشنویم، همیشه بگه ما. و ما ازدواج کردیم که بگه ما، مثل گاو نه ها، مثل آیه قرآن و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجن. اگر به ما شدن برسیم، به من انفسکم برسیم، زن و مرد بخشی از همدیگه بشن، اون لتسکنوا الیه هم اتفاق میفته، منزل تبدیل به مسکن میشه، ازدواج برای آدم مسکن میشه. گم شده قرن حاضر استرابه، گم شده قرن حاضر آرامشه، استرابه از بین میره، به شرط اینکه خرده باشه، مبتنی بر شواهده. من میگم که بچه دومو بیاریم، تو مگه تو میخوای حامله بشی؟ من میگم نیاریم، بابا من و توی نداره، ما با هم ببینیم که علم چی میگه، ببینیم که تجربه چی میگه، ببینیم که شواهد مبتنی یا معید حرفای منه یا حرفای تویه. آخه حضرت آقا فرمودن، حضرت آقا میاد این بچه رو تا صبح نگهداری قربونش برم، من میخوام. اصلا از من میپرسی که من آمادگی دارم یا نه؟ پژوهش‌ها نشون داده اگر بعد از ازدواج 3 الی 5 سال دختر پسر بچه دار نشن، به احتمال 48% دیگه بچه دار نخواهند شد. یعنی یکی از علل نازایی اینه که عروسی اتفاق میفته ولی بچه در کار نیست. اگر من میگم که بابا دیگه 3 سال گذشت، 4 سال گذشت، حداقل یه ورثه یه بچه یه کار دستی تولید کنیم، من نگران نازاییم که فردا هی به تیکی نندازن، هی نگن که تو برکت نداری، تو نسل نداری، تو فلان نداری. من که مردم، برای من که چیزی نمیشه. همه خانواده من و تو به تو خواهند گفت، چون دیوار تو اینقدر از من کوتاه‌تره. برای همین میگم که توکل به خدا، آماده نیستیم بیا آمادگی ایجاد کنیم، بلد نیستیم بریم یاد بگیریم. اینجا میشه مبتنی بر شواهد. یه موقع است که بعضی از حرفا رو آدم نمیزنه، همسایه است توی پردیسان، به هر حال صدای همسایه ها میان، مخصوص زمانی که دوتا پریز خونه رو در روی هم باشن. خب دیواره کلو هم اینقدره، اینقدرش هم که پریز از اون وره، اینقدر از این ور دیگه، وسط صدا میره دیگه از اون ور اون ور. بعد دوتا کلمه شنیده میاد الان نیم ساعت بحث میکنن، خانم مقصر یا آقا مقصره، اونم با یه ترک اینقدری از زندگی 20 ساله شونا. بابا چه سودی به تو داره؟ ولی زیانش غیبت میکنی، پیش‌داوری میکنی، قضاوت میکنی، عمرت تلف میکنی به خاطر زندگی دیگران که هیچ موقع بهشون هیچی نخواهی گفت، داری زندگی خودتو خراب میکنی. ولش کن. آخه داداشت با زن داداشت چرا اینجوری برخورد کرد؟ تو را سننه مگه فضولی؟ اصلا داداش من فضولیابه؟ مگه تو ازدواج کردی کل زندگی من عوض کنی؟ آدم های زندگی من تغییر بدی؟ پروژه تغییر همسر و خانواده همسر یه پروژه محکوم به شکسته، مخصوصا خانواده همسر ممکنه زبون املال عوضی بشن عوض نشن، ممکنه اون یه ذره محبت هم از بین بره. زمانی که هیچ سودی نداره بلکه این همه هم زیان داره، برای چی من پیش برم؟ و قوم پاشو فقطن امر فرصته بین العدمین. ببینید گذشته که گذشته شده، تاریخ، آینده هم که افسانه بیش نیست. الان وظیفم چیه در قبال بچم؟ همین امشب با چی میتونم زندگیمو بهتر کنم؟ با نیم ساعت پیاده روی؟ با دوتا جوک گفتن؟ با نیم ساعت وقت گذاشتن برای همدیگه به صورت وی آی پی؟ زنگ زدم به خانواده، یکی از اعضای خانواده همسرم، همین الان بر اساس امکاناتت به اندازه تکلیفت الان ببین وظیفه چیه. متاسفانه بعضی از مواقع بسیاری از اختلافات خانوادگی به خاطر خود زن و شوهر نیست، به خاطر پرداختن به اطرافیانه، کی یک چی گفت، اون یکی چی گفت، به خاطر گذشته و آینده هست. خیلی از ماها الان امکاناتی داریم، الحمدلله خدا بهمون عزتی داده، دستمون به دهنمون میرسه، حالمون تا حدودی خوبه، ولی اگر اون خاطرات منفی گذشته اجازه بده. نه، اون موقعی که در حد 6 ماه ما بچه دار نمی شدیم، خواهرت غلط کرده که این تیکه رو به من بندازه. خب کرده یا نکرده، الان که بچه داری الحمدلله. نه، اون موقع که وسیله نداشتیم، خواستیم ما رو هم ببرن پیچوندن نبردن، خب الان که وسیله داری اون تمام شد دیگه، اون مرد. الان بچسب. خرد مبتنی بر اراده هست، خرد مبتنی بر شواهد علمی، عرفی، تجربی، عقلی و منطقیه، خرد مبتنی بر سود و زیانه، خرد متمرکز بر زمان حاله. آخرین بحثی که میخوام مطرح کنم و کم کم بحثمون رو جمع و جور کنیم عزیزان، این بحثه که یه سری از خطاهای شناختی و افکار منفی رو که در همون بی ما هستن هممون متاسفانه مرتکب میشیم و زندگیمون رو ویروسی میکنیم. اینا کدومن؟ رئیس جمهور داره، وزرا دارن، برای اینکه مثلا غیبت نشه، بعضی از وزرا دارن، بعضی از علما دارن، بعضی از معلمین دارن، بعضی از خانم ها، این بعضیه که میگم 90% ها، یعنی بعض مثلا استثناء اکثر پیش میاد که خلاف فصاحته، برای هممون یه جور گرفتاریم، لله گرفتاریم. انگیزه ندارید که داشتید می نوشتید، انگیزه نیست که، چون خودتون عقل کل می دونید، منم اونجا نشسته باشم این خزعملات رو نمی نویسم. البته غرور علمایی هم بی تأثیر نیست. خب این چقدر مسموم این حرفا، اصلا با اینکه من به شوخی دارم میگم، به خدا اینا شوخیه، همینجوری میگم، با اینکه همینجوری میگم حالم بد میشه، این از خودم خجالت بکشم، و خجالت بکش، اینجا علما نشستن، الحمدلله فضلا نشستن، همه باسواد، این چه حرفا چیه، خجالت نمیکشی؟ چرا بد اینها؟ چون برچسب زدن توشه. اون روحانی که خانه سالمندان بود کابینش، احمد نژاد هم که کودکستان باز کرده بود، پزشکیان هم هنوز تصمیم نگرفته، باید با کارشناسا صحبت کنه ببینیم چه خواهد شد، معلوم نیست، هنوز کارشناسا بهش جوابی ندادن، ببینیم کارشناس اصلا پیدا میشه. رفتن کجا با خانوادهشون؟ 30-40 نفر برده بوده، یه هواپیما آدم برده بود، آدم ندید بدید باشه، همینه دیگه، از این کارا زیاد میکنه. اون وقت میگن که عزا عزاست امروز، پول نفت ایران یا لوله نفت ایران زیر عباست امروز، کدوم عباد توش مثلا بلیت کانادا وجود داره؟ این حرفایی که الان زده میشه درصدی واقعیت داره، ولی توش همه یا هیچه، همه باید در حد فاصل 40-55 سال باشن، حالا که بعضی ها فلان. اصلا جمشیدی اومد یه چهار تا داد زد با اون لهجه ترکی آذریش، اصلا معلوم نبود کی به کی، یکی به تختی، یکی به نل، تمام شد. دفتر تبلیغات نمیدونم چرا بیکاره، چرا اینا رو دعوت میکنه، چرا آدم دعوت نکرد، چرا آخون دعوت کرد؟ آخون اینا که آدم نیستن، خوباش فرشتن، بداش معلوم نیست اصلا چی هستن. تازه رئیس هم اینجا نشسته و میخنده، به جای خنده استاد عوض کن. خب این چیه؟ همه جملاتی که جمشیدی به زبان آورد باید برای من قابل استفاده باشه. قربونت برم، خودت خب 20 سال منبر میری، من چطور میتونم یه جور حرف بزنم که همه حرفم برای شخص شما قابل استفاده باشه؟ همه افرادی که اومدن باید مینوشتن. حالا که یکی ننیم یا تعدادی نمی نویسه انگیزه ندارن که سری چهار تا برچسب بزنیم. جنجالی تر مناظره های قبل از انتخابات ریاست جمهوری که اتفاق افتاد کی بود؟ 88. حالا زمان بود که کروبینام بودن، اون بند خدا به چیز افتاد، یادتونه؟ تو اون مناظره ها کدومشون گرفتار این خطاها نبودند؟ چون گذشته میشه نقدش کرد، مشکل نداره. کدومش تعمیم نداشتن؟ بابا اینا همشون فلانن، هر کدومش یه بانک دارن. با یه عکس بگم دیگه، بعد از این مدت بگم نبود، نشون دادن بود، یه چیزایی آورده بود نشون بده، اینقدر پرونده عکس و اینا روزنامه اینا بود دیگه، رفت به نشون دادن. برید از اونا بپرسید شنیده ها را دیدن، میخواست نشون بده دیگه. خب میشه مثلا بگیم که فلانی چون یکی از اعضای خانوادهش این عکسو داره پس این هیچ چیزش درست نیست؟ کی گفته؟ مسلمان کامل نیست و شهادتین گفته، اصولی دینم قبول داره، ممکنه نمازم بخونه، ممکنه نمازم میخونه و توی این مملکتم بزرگ شده، گاو نیست از هلند بیارن که، مال همین مملکت بوده، فلان بوده. ببینید اون بحث تعمیم و مبالغه آمیز، یه آخوندی یه جایی یه در چارچوب شرع و شاید قانون یکی صیغه کرده و علما همه برای ما حرامه. اینا که ماشاءالله چند تا دارن، آمار از دستشون در رفته. ببین دخترات ببین آخون جماعت ندیا بابا، تعمیمه، به خدا تعمیمه، به خدا برچسبه. بزرگ ما ولی امر مسلمین این مسئله رو اصلا تجویز نمی کنه، بلکه مخالفت هم میکنه. توی مجموعه هایی که به خود آقا متصلن یه جورایی، اگه این اتفاق بیفته اصلا اخراج میکنن. کجا همه آخوندا؟ والا به خدا بعضی از ماها مثل سه نکته در یکی گیر کردیم. با 7-8 شهریه مگه میشه دو زنه بود؟ باید 25% زنها بگیری که یه روز در هفته با شما باشه، بقیه سر سفره باباش تا بچرخه تا ببینیم خدا چی میخواد دیگه. حالا این بیاد مثلا بگه که فلان، فیلتر ذهنی منفی ها به ذهنش ورود پیدا میکنه ولی مثبت ها اونور میمونه، فیلتر دیگه. فیلتر ذهنی یعنی منفی های زندگی من میبینم، به تعبیر علی علیه السلام مثل مگسی روی نقصه ها، ضعف ها، زشتی های زندگی میشینم، اما مثبت ها وظیفت حقمه، غیر از این بود فلان میشد. سالمه، ولاییه، طرف محجبه هست، فوق لیسانس مثلا فلان رشته رو خونده، بذار آمار دقیق ندم که یه موقع ذهن جای نره. آخه یه جای رفته بودم تبلیغ خیلی سال پیش، 20 سال پیش، اون موقع که تهاجم فرهنگی اینا بود، اون دهات حدوداً 70 تا خانوار بود، زمستان سردی بود، 40-50 تاشون رفته بودن، 20 تا خانوار مونده بود. حالا یه دهات 20 تا خانوار، دو تا آخون، یکی منم، توی مسجدشون منبر میرم، اونم بدبختانه زد یکی از این پیرمردان مرد، 5 روز دیگه منبر من تعطیل شد. رفتم به اون حسینیه که طلبه بومیشون میرفت، پاکتش اسلامش هم قوی بود، حوصله‌ام سر میرفت، پای منبرش نشسته بودم، اون سید بزرگوار رفت بالای منبر یه ذره حرف زد این ورم و گفت ای آقایی که تا دیروز رئیس تا دیروز سپاهی بودی، الان شدی رئیس خانه بهداشت، تو که خواهر طلب است، برادر شهیده، تو حیا کن، به ناموس حضرت زهرا قسم تا فردا دیش ماهواره پای نیاد همین منبر رسوات میکنم. همه نگاه کردن گفتن اکبر، حاج آقا شده دیوونش کردی. کلا 20 خانواره، مگه چند خانه بهداشت داره؟ مگه اصلا چند تا خواهر طلبه داره؟ مگه چند تا شهید داره؟ داد میزد. یه موقع منم یه جور آمار ندم که اینجا یه حب بگید که فلانی تو را میگاد، چرا مثلا حاج آقا رو اینجا عصبیش کردی؟ چی داشتم میگفتم؟ یه بند خدایی زنش طلاق داد به خاطر سایز پاش. این بند خدا آقا خواهراش مثلا 36 دیگه مثلا 37 اینا بود پای مثلا سایز پاشون. یه خانمی گیر آورده بود مثلا 40-41 بود کفشاش. طلاقش داد. تو جلسه مشاوره میگم آقا این کفش نیست که، از این پرایدای باریه. بارها رفتیم هیئت از اونجا مدتا گفته که این پراید مال کیه، ایران شون زبیت بردار. رفتیم که کفشای زن منه، بعد من نمیتونم. من ببینید این فیلتر ذهنی داره، بی توجهی به حجاب داره، بی توجهی به تحصیلات داره، بی توجهی به شرف داره، بی توجهی به همه چی داره. مثل مگسی چسبیده به اون، لیاقتش هم همونه دیگه، خاک تو سرش که بخواد یه چیز مسئله. نه من حساس شدم، من آخه اول پاهاشو میبینم بعد چشاشو میبینم. خب نبین نمیمیری که. آخه فلان موقع مامان تو جمع به من گفت که فلانی از این پمادهایی که بوی تندی داره چی بهش میگن؟ ریکس. از اونا میزنی؟ من برم 200,000 تومان بدم به اتکلون مادرت در مورد من این قضاوت بکنه یه چیز گفته دیگه؟ نه آخه مامانت چوبشو تو زندگی ما کرده، اصلا زندگی داره تو چوب مثلا تو زندگی بره؟ چه زندگی تو داری؟ گیر کرده سوزنش در اون یه نکته خواه هی میگه، هی میگه، هی مطرح میکنه. بهم میگم فیلتر ذهنی و بی توجه به امور مثبته. حاجا من میدونم از من ناراحتید، حرفتون رو بزنید. بزن منم اون ناراحتیم. اون سوالی که بود چی بود؟ و چون حاجا با تو صحبت کرد ذهن تو منفی شد و از قبل من شما رو میشناسم. بعد شما حاجا چی گفتی بهش که اینجوری شد؟ وجدانن چه کارش کردی؟ باب 4 بار پرسیده بودی، 5 گفتم وقت کمه جان. چی گفتی تو گوشش؟ صادقانه بگو حاجا. درسته؟ من داشتم ذهن خوانی میکردم آجاقا. به حضرت معصومه نه، به خود امام رضا، به خود خدا قسم. اگر شما اصلا باهاشون صحبت کرده باشی. منم جدی عرض میکنم، به خود خدا قسم، اصلا امام رضا اینو کنار. آجا بذار اینجور بگم، اگر 1% برداشتم اون بود، روز قیامت یقم بگیر، چون یقین دارم 1% برداشتم اون نبود. برای ذهن خانه مثال میزدم که من دارم ذهن از اتالیه میخونم و این از اند بیشوریه. ندارم به خدا، جون بچم ندارم. یقین دارم. آقا تو ظرفیت نداری به تو گیر بدم. حاجی ظرفیت داره، حاجی بزرگ همه ماست. حاجی من دستونو میبوسم. به این ذهن خانه میخواستم مثال بزنم که من ذهن شما دو تا بزرگوار رو با نامردی خوندم، در حال که اشتباه دیگه. ما حضرت آیت الله بهجت نیستیم چشم بصیرتون باز بشه. صد درصد اشتباه بوده، اصلا من غلط کردم ذهن خانه کنم. همینه. پس ذهن خانه دیگه همه فکر کنم متوجه شدن، درسته؟ دیگه چه افتاد؟ کاملا دم کشید. بعد دیر میاد ذهن خانی. مثلا آقا خیلی کار میکنه، میگه پدر سوخته، این همه انگیزه از کجا اومده؟ با کی در ارتباطی که بهت انگیزه تزریق میکنه؟ بعد کم کار میکنه، میگه کی دلتو شکسته که کار نمیکنی؟ بعد شارژش زیاده، به من که مثلا پیام میده که کی بیام، گوجه سبزی کاهو یادت نره، نان مهمون داریم ها. به این همه شارژ به کجا خرج میکنی؟ کجا میره؟ و این همه ذهن خانیه دیگه. گناه هم هست، چون قضاوت نابجاست بدون دلیل، اما جز اینا افکار خدایندن دیگه، خرد که نیست که بگیم که نه این کار نکن گناه داره. پیشگویی، اون آدمک ها فیلم گالیور یادتونه؟ یه تو دماغی بود، من میدونستم که، من میدونم که، من میدونستم که این تنابه پاره میشه. این پیشگوی منفی که توی روایت هم خیلی ازش نهی شده، خیلی نهی شده. اصلا ما نباید نفوس بد بزنیم، نباید آینده را منفی در نظر بگیریم. دروش نمایی از کاه کوساخ، بابا جمشیدی گلفی کرده بود روی حاج آقایی، بعد این بند خدا خیلی اذیت شد، وسط 200 نفر جمشیدی خراب کرد. فکر کنم هفته آینده دیگه جمشیدی برو بحث اون ارتباط در خانواده دیگه نیاد. بعد من یقین دارم با این روانشناس بعضی به خودشون اجازه میدن هر حرفی بزنن، اصلا فکرش نبود که اونجا زن هست، بچه هست، بعد خجالت هم نمیکشه، هر حرفی همه جور میزنه. میگن از کاه کو ساختن، درش نمایی فاجعه آمیز کردن، عامیانش جو دادن. و استدلال احساسی، حسی به من میگه که احساسم اینه که اول صبح پشت سرم جارو افتاد، بی خود افتاد. نه آخه من احساس میکنم امروز روز بعدی خواهم داشت. آخه صبح که میخواستم بیام بیرون کلاغ دیدم، قارقارم کرد. خب بکنه، اندروید نیست که شعور داشته باشه بفهمه شما میاد بیرون و این فکر رو دارید جز این مثلا آدم خرافی هستید. یه بند خدا یه اختراعی داشت، من توصیه کردم برو ثبتش کن، برام جالب بود. غیبت سنج در شرق و غرب عالم، هر کسی غیبت این خانواده رو میکرد میفهمید، خیلی دقیق هم نقطه زنی میکرد. میدونی از چی میفهمید؟ از روی کفشا. ای کفشا اینجوری مثل فلش، بعد به طرف خونه خواهر شوهر بود، میگفت خدیجه داره غیبت میکنه، به طرف مثلا برادر شوهر بود، داداش چش دیدن پراید ما رو نداره دیگه، و کفشا اینجوری وامیستاد، بعد این میشد غیبت سنج. گفتم بابا به خدا خود امام صادق هم تا این حد دقیق نمیتونه بگه کجای عالم کی داره مثلا غیبت کیو میکنه، اگر بدونم اصلا به روت نمیاره. چون تو روایت داریم دیگه، کسی اشتباهی کرد عذر آورد بپذیر، نه آورد یه چیزی بتراش که انشالله که فلان، همه چیو نبین، همه چی نشنو، بذار اون ابهت مادرانه و پدرانه حفظ بشه. استدلال احساسی، عطسه خب فلان اومد نیومد داره. بعد خب از اینا پول در میارن دا، از این فال قهوه و فلان و نمش، آدم های اصلا توهمی هن دیگه، گرفتار این استدلال های احساسی هن. احساس میشه مبنای استدلال، باید ها. یه بنده خدا تو جلسه مشاوره به زنش گفت که ببین بارها گفتم با من که حرف میزنی باید دهنتو ببندی. من موندم، میگه با من که حرف میزنی باید دهنتو ببندی، خب از چطور حرف بزنه؟ برای کلاغم باید داره، پژوی مشکی داره، پژوی مشکی هم تو قوم و جاهایی که گرد و خاکی خیلی جواب نمیده. الان رفتی کارواش، 2 دقیقه بعدش مثلا اون چرکا گرد و خاک دیده میشه. خب یه جایی هم نگه داشته زیر درخت، حالا یه چاتا مثلا گنجشکی، بعد کلاغی خرابکاری کردن. اصلا این نه، من هر موقع میرم کارواش 4 تا قطره باران باید بیاد، الان نباید میومد، باید میومد، به سرعتگیر باید، نباید، آخه این سرعتگیر نباید اینجوری باشه، بعد این ترافیک نباید اینجوری باشه، این خیابان نباید اینجوری باشه. خلاصه به همه آدم ها یه چارچوب بسته ای داره، غذا باید، غذا نباید. یه مراجعه داشتم به پیازداغ گیر داده بود، نه پیازداغ باید نگینی باشه، خیلی ریز این باشه بیاد روی آش، من نمیتونم اینو بخورم، یه جوری میشم. گفتم بابا تو رو خود ول کن، ملت درداشو خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. به اندازه دیگه پیازا گیر نده. نه آخه اتو که میکشه زیر بغل، من دو سه بار که اتو کشیدم اینجا رو بلد نبودم خطش چطور بندازم این زیر زیرو. نه اون خط رو با اون خط آستینش نمیتونه فلان. بارهام گفتم به حرفم بابا اصلا اتو نزنه چی میشه مگه؟ نهایتش دیگه. ولی بایدها آدم همیشه عصبی میکنه. در طول روز کافیه که 4 باید اتفاق نیفته و این آدم اعصابش خرد بشه. امیر مؤمنان مولا الموحدین سید الوصیین علی علیه السلام فرمودن عرفت الله به فسخ العزائم، خواستم یه چیزی بشه نشد، اون بایدم فسخ شد، فهمیدم این خدایی هم هست. به ما غلط یاد دادن خواستن توانستنه، به خدا اینجوری نیست. خواستن تلاش کردن شاید توانستن باشه. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ما همه چی رو نمیدونیم که. ممکنه بخوایم تلاشم بکنیم بازم نشه، اب نداره. توحید یعنی همین اصلا. نه تو باید، بچه باید، خواب بچه باید، صدات باید اندسیبل باشه، یه ذره بالاتر باشه، من باید عصبی بشم، تو فلانی. تو یکی از مغازه های صفایی یه موقع 10-12 سال پیش که بچه کوچه خدا به ما داده بود، لباس زمستانی به این بچه میخواستیم بخریم، یکی از مداهای مشهورم اومد، بعد یه بچه ماشاءالله شیری داشت مثلا 6-7 ماهه ولی خیلی سنگین بود، یعنی جزء علمای خیلی برجسته بود از همون طفولیت 6 ماهگی. خب خانمش اینو بغل کرده بود و معمولا خانم‌هایی که بچه شیرخواره دارن یه کیف دارن همراهشون، درسته؟ بعد کیفم نیست، ساکه، ساکم نیست، کشتی نوه، چون توش خیلی چیزا پیدا میشه، چون بچه هستی غیر قابل پیشبینیه. اونم داشت، نگو که خانمم میگفت که خانم این آقای متا دوتا تارمو، بعد معمولا از اینجا میزنه بیرون، از اینجا مثلا اون مغنه زده بیرون، من فقط اون صدای زدن رو شنیدم، مغنه شو کشیده بود پایین، پدر سوخته، اون پدرزوی نشنیدم، یکی زده بود به سرش، بعد بیشور نگفتم خودتو جمع کن، روم نشد بگم که بیشور خودتی، اگه شعور داشتی حداقل ساکو میگرفتی، این بنده خدا میتونست خودش رو جمع کنه. یه دستش ساکی، یه دستش بچه در حد نوشابه خانواده خیلی توپر، و اومد میزنی به سرش، میگی بابا یه ذره تو درک داشته باش. ولی ببینیم میره تو بایدها، با کوچکترین تأخیر افتادن مثلا یه ذره از نماز، تو بی نمازی، برکت از زندگی ما رفته. به هر دلیلی خانم بعضی از مواقع دوست نداره دست به آب بزنه، 4 ظرف توی ظرفشویی مونده. بدبختی های ما به خاطر ظرف هاست. 10 روایت هم میاره که ظرف اگر شب تا صبح بمونه اجنه میاد خونه، بعد برکت از زندگی میره، و 1001 چیزم. بابا با یه روز دو روز که اجنه نمیاد که، اصلا بیاد اون داره مثلا چی آتشخال تو رو میخواد بخوره دیگه، بذار بخوره نوش جونش. ولی دیگه برچسب نزن همش شلخته ای، تو بی نظمی، تو منو آدم حساب نمی کنی، اسوریته من، اقتدار پدرانه منو جلوی بچه ها با این چیزا میخواد، اصلا اقتدار از بین بره، بذار بره، اصلا اقتدار به اینا نیست که، به فهم و شعوره. و بعضی از مواقع هم شخصی سازی اتفاق میفته. خدا رحمت کنه علامه جعفری رحمت الله علیه توی یکی از سخنرانی‌هاش میگفتن که شرق عالم به من میگفتن علامه، غرب عالم به من میگن فیلسوف، یه ذره پامو تو خونه کج بذارم زنم میگه تقی کچل، بازم شروع کردی ها. خب هممون اونجوری هستیم. من برای دیگران مثلا دکترم، روانشناسم، رئیس مرکز مشاور صدرا، و تو خونه دیگه کفشامو جفت میکنم، تو خونه من یه آدم معمولی هستم، به خدا برای ازدواج دخترم هم خودم مشاوره ندادم، فرستادم پیش یه شخص دیگه ای، اخلاقا هم درست نیست آخه. آخه با چهار تا رفتار اینجوری با بیرون بله احترامات فلان فلان. بعضی فکر میکنیم که این مشکل فقط مال ماست. خدا نکنه در ذهن آدم دکور زندگی آدم ها با اون حیات خلوت زندگی خودمون مقایسه بشه. خدا نکنه به اینجا برسیم، ناامید میشیم. همه مشکل داریم، همه در حال شدنیم، همه در حال رشدیم، همه در حال آدم شدن، کامل شدن، باسواد شدن. هممون هم بد نیستیم که بلد نیستیم، کم کم میخوایم بلد بشیم. کدوم یکی از ماها سه بار ازدواج کرده، حریف تمرین داشته، بعد دیگه یا علی گفتیم عشق آغاز کنیم، چهارمی دیگه بلد شدم؟ هیچ کدوم از ماها، نه خانم ها نه آقایون، اول دیگه. برای همین سری نگیم که فقط من بدبختم، فقط شوهر من مثلا زیر پوشش، اون زیر پیراهنش سفید بود الان کرمی شده. همینجوری هم همه آقایون زیر پیراهن رو نمیدازن دور به همین راحتی، چون بعد از دو سه سال تازه عرق جذبش کن شده، برای که دوتا سوراخ هم داشته باشه، منطق هم دارن. کی اینو میبینه آخه از زیر؟ با من میبینم. یعنی فکر کردی مثلا شوهر ملت با کت شلوار خونه است؟ همین جوری هم شلوار، شلوار لورل هاردیه از اون راه راه ها، اون تهش هم یه روبان، یه علامت انحصاری زیر شلواریه، یعنی از زیر میپوشن. همین جوری هم همه ممکنه آروغ بزنن، همه ممکنه که سیبیلاشونو برن مثلا توی روشور یه جایی کوتاه کنن و چهار تا مو اونجا بمونه، برای همه ممکن اتفاق بیفته. و نباید درش نمایه کنیم، نباید تیر و تار ببینیم، نباید ناامید بشیم. به خدا خانم ها، همه این آقایون حافظشون کم داره. به خدا، یعنی میگم به خدا، یعنی واقعا اینجوریه. یعنی آقایون، خدا نمیدونم قربونش برم چه هنری توی این حافظه هست. مردها رو یه جوری آفریده چیزایی که خیلی فایده نداشته باشند و تو ذهنشون نگه نمیدارن. فرضا شب موقع خواب گفتی که علی کاهو بخر، میگه حتما. صبح میگی علی کاهو بخر، میخوام سالاد فلان مثلا بچه‌مون عوض کرده یا مهمون بیاد، میگی حتما. بعد یه ساعت مونده از سر کار بیاد میگی باز کاهو بخر، میگی به خدا میخرم، چقدر میگی اصلا؟ بعد بازم نگاه میکنی اول به دست، میگی کاهو خبری نیست. بعد میگی چی؟ الان برم بخرم بیارم. الان خوب مهمونا نشستن، الان چه وقت کاهو خریدنه؟ یه مراجعه داشتم دیگه، اینو بگم که جمع کنم دیگه بیشتر مصده نشم. نگو که خانم آقا، یه بچه داشتن، آقا پشت فرمان موتور بود، خانمم تو ترک موتور، خانم زبون اشلال میگه که حسین یادت این دکتر اومدیم؟ یعنی از جلوی یه متخصص کودک رد میشدن، بعد آقا ترمز میکشه میزنه کنار، کی اومدیم؟ کی اومدیم؟ با کی اومدی؟ با مامانت اومدی؟ به خدا من نیومدم. بعد میگه بابا مامان خودت آدرس داده بود، با هم اومدیم. بعد میرن از همونجا گازکش خونه مامان در پردیسان، مامان ما بچه‌مون اصلا مریض شده تا به حال؟ میگه خیلی، خودت هم از بچگی مریض بودی، بچه‌ت هم لنگه خودته، خیلی مریض شده. پیش متخصص فلان، ما فلان متخصص رفتیم. آره دیگه، پول نداشتی، من بهت پول دادم، دفترشم یادت رفته و بابات آورد بهت داد. اون موقع بود آقا. ببینید بعضی از مواقع اصلا مقصر خانم ها، بعد از سه روز میاد میگه که آقا تو را خود ببخشید، من فلان حرفو زدم، انگار بهت برخورده. کی؟ کجا؟ خونه فلان. مگه فلانی خونه داره اصلا؟ کی رفتیم اونجا؟ نه ببینید این یه چیزیست که هست دیگه. چطور خانم ها ناقصن؟ از اول خلقت ناقص بودن و بدبختی اینه، قسم خوردن تا آخرم ناقص بمونن. از امروز آقایونم ناقصن، دو تا ناقص به هم میرسن، همدیگه رو کامل کنن. جلسه آینده راجع به رابطه زن شوهر صحبت میکنیم که دنیای خانم ها، دنیای آقایون، چه کسی چه چیزی باید گوش بده، چه چیزی گوش نده، چطور حرف بزنیم، چطور کار کنیم که فرسایش عاطفی پیش نیاد. این تبلیغات جلسه آینده بود. به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و همه ما رستگار. الهی که عاقبت همه ما ختم به سعادت شهادت بشه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سپاسگزاریم از استاد ارجمند جامعه الاسلام و المسلمین آقای دکتر جمشیدی که مثل همیشه ما رو با مباحث کاربردیشون بهره مند فرمودن. عزیزان اگر نکاتی داشته باشن میتونن تشریف بیارن و پرسش پاسخ داشته باشن. ان شاء الله هفته آینده هم طبق روال سلسله جلسات مهارت‌های زندگی محضر همه شما عزیزان هستیم. ان شاء الله موفق باشید. همه ما در راه تشخیص وظیفه و انجام وظیفه مورد تاییدات الهی قرار بگیریم. از همه همکارانی که در طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای این سلسله جلسات زحمت می‌کشن تشکر می‌کنم. عزیزانم در معاونت فرهنگی تبلیغی، عزیزانم در اتاق فرمان و مجموعه سالن همایش‌های قدیر، ان شاء الله موفق باشید. در خدمت شما هستیم با ترنم ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. الله